رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. درسته همین لحظه وارد این ساعت شدیم. در صبحانه با خبر با شما هستیم. سلام بر شما. از صبحانه با خبر از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. یک بار دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر آخرین قسمت امروز رو میشنوید در روز یکشنبه 5 تیر ماه. آذری اثری هستم و تو نیم ساعت آینده همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر با شما هستیم. امیدوارم که شما بتونید گوش کنید به بقیه گفتگوها و گزارش‌هایی که در ادامه داریم. با کیان معنوی باشیم طبق رسم صبحانه با خبر و شروع کنیم با خبرها.
با درودی دوباره. روز شنبه گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در ده‌ها شهر جهان در حمایت از اعتصاب غذاکنندگان در زندان‌های ایران گرد همایی‌هایی برگزار کردند. هفته گذشته 12 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین و 6 نفر دیگر در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. بیشتر روز شنبه 118 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای خطاب به اعتصاب غذاکنندگان از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در همین حال بنابر گزارش‌ها 61 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه منتخب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تهیه گزارش جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. تحصن دانشجویان در دانشگاه صنعت آب و برق تهران که از روز چهارشنبه اول تیر ماه آغاز شده وارد چهارمین روز خود شد. گزارش از ایران هاکی است. صبح شنبه شماری بیشتری از دانشجویان از جمله دانشجویان دختر به دانشجویان متحصن در این دانشگاه پیوستند. متحصنین از ریاست دانشگاه می‌خواهند حقوق صنفی آنها رعایت شود. یکی از خواسته‌های متحصنین واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی در فصل تابستان است. منابع داخلی ایران خبر از بازداشت یک مدیر دولتی دیگر می‌دهند. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه خبر از بازداشت علیرضا مقیمی مدیر عامل مقام منطقه آزاد ارس داد. او توضیحی درباره اتهام احتمالی نداد. آقای مقیمی حدود 6 ماه پیش توسط حمید بقایی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران به سمت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شده بود. در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تایید کرد که در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. محمود زوقی دادستان مشهد به رغم تایید این اعدام‌ها رسانه‌های بیگانه را به بزرگنمایی در این زمینه متهم کرد. فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه شنبه شب اعلام کردند در جریان حمله نیروهای امنیتی به یک مراسم خاکسپاری 5 غیرنظامی کشته شدند. به گفته این منابع هنگامی که شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری به دادن شعار علیه بشار اسد مبادرت کردند نیروهای امنیتی به سوی آنها آتش گشودند. پس از ناکامی در توافق نهایی پیرامون مسئله ناگورنو-قره‌باغ روز شنبه میان رهبران دو کشور ارمنستان و آذربایجان تنش‌های لفظی روی داد. روز جمعه نشستی میان سرج سرکیسیان و الهام علیف رهبران این دو کشور به میزبانی روسیه در شهر قازان برگزار شد. به دستور یک قاضی دادگاه در اوکراین یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین این کشور 29 ماه ژوئن هفته آینده به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش محاکمه می شود. بنابر گزارش ها قاضی دادگاه اعتراضات خانم تیموشینکو و وکلای مدافعش را مبنی بر اینکه اتهام‌های وارد شده به او انگیزه سیاسی دارد نادیده گرفته و رد کرده است. و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف‌های نهایی خود دست یافته است و راه را برای چارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد.
مشکرم از کیان معنوی. دیگه با کیان نیستیم تا حدود یک ساعت دیگه، در واقع میشه گفت دقیق در 55 دقیقه دیگه بعد از صبحانه با خبر میتونید باز هم خبر بشنوید. ادامه واکنش ها به حذف تیم امید فوتبال ایران از رقابت های مقدماتی المپیک. مسئولان هنوز سردرگمند و بازیکن ها و فوتبال دوست ها در شوک. ارجای پرونده اختلاس در شرکت هواپیمایی ملی به دادستانی کشور. اجرای حکم شلاق 14 نفر از دراویش گنابادی. اینها فقط بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید در بخش نهایی صبحانه با خبر. فوتبال بشنویم و موضوع روز در ایران و اتفاقهایی که در مورد فوتبال افتاده و حاشیه‌های یک بازی پردردسر. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به حذف تیم امید ایران از رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن گفته که بذاریم مردم حرف بزنن. مقصر سیاسیونی هستند که وجاهت ورزشی ندارن. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
یکی از جنجالی ترین مردان فوتبال ایران یک بار دیگر وارد گود شد تا زلزله ی حذف زود هنگام تیم ملی امید ایران بدون پس لرزه نماند. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال جمعه شب در برنامه تلویزیونی ورزش از نگاه پنج پنبه ی همه را زد. از محمد علی‌آبادی که گفته می شود شاید محمود احمدی نژاد این بار او را برای نشستن بر صندلی وزارت ورزش به مجلس معرفی کند، تا کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و تا اندازه ای هم علیرضا منصوریان سرمربی و اصغر حاجیلو سرپرست تیم امید را هم بی نصیب نگذاشت. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مردان سیاسی را عامل ناکامی‌ها در فوتبال ایران می‌داند. محمد دادکان می‌گوید البته اینها سیاسی نیستند، سیاهکار هستند. پس از باخت 2-0 تیم امید ایران برابر عراق، آن هم در تهران، مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم هر یک دیگری را مقصر معرفی کردند. اصغر حاجیلو سرپرست تیم درباره انتقال نیافتن اطلاعات به مسئولان فنی تیم آن را نه خطا بلکه خیانت دانست. علیرضا منصوریان سرمربی امیدها هم بعد از بازی گفت
برای اینکه همه سنگا جلو پای ما بیفته تو جلسه منیجر میتینگ هم ناظر مسابقه تو عراق هیچ اعلامی به ما نکرد، ولی امروز اعلام کردن که این اشتباه از خودتون بوده.
فدراسیون فوتبال پا را در یک کفش کرده که اشکال از کادر فنی است. عباس ترابیان مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که میبایست اطلاعات دریافتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا را به سرپرست و سرمربی تیم انتقال دهد میگوید مقصر حذف تیم ایران کادر فنی است نه مسئولان فدراسیون. برخی میگویند به هر حال تیم در تهران و در ورزشگاه آزادی نباید به عراق میباخت. مجید نامجو مطلق بازیکن سالهای نچندان دور تیم ملی فوتبال ایران به رادیو فردا گفت
هیچ کس فکر نمی‌کرد که تیم ملی ایران هنوز وارد بازی‌های گروهی نشده از دور مسابقات حذف بشه. بازی رو کامل نگاه کردم و خیلی تعجب کردم که چجوری ما با این بازیکن‌های خوب نتونستیم از پس تیم عراق بر بیاییم.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم مدعی است که در هر صورت تیم امید باید برنده از زمین خارج می‌شد، اما حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نظر دیگری دارد.
من دلم واقعا واسه این بچه های مظلوم می سوزه که با چه امیدی رفتن به عراق، تیم رو برنده برگردوندن به ایران، با یک گل بردن و حالا اومدن و بهشون این خبر رو دادن چند ساعت قبل از مسابقه. خب تیم میره توی زمین یه بازی احساسی میکنه، یه بازی غیرتی میکنه، من نمیدونم بسه چی بذاریم و عصبی دو هیچ هم میبازه.
محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران لبه یه تیز حمله را متوجه کسی کرد که این روزها مسئول مستقیم ورزش ایران نیست. محمد دادکان میگوید آقای علی‌آبادی باید بیاید جواب مردم را بدهد. خیانتی که او به فوتبال کرد هیچ کس نکرد. میخواست خودش رئیس فدراسیون شود، فیفا نگذاشت، رفت کفاشیان را آورد تا خودش همه کاره باشد. اگرچه تجزیه و تحلیل‌های فنی حالا‌حالاها ادامه خواهد داشت، اما حمله‌های محمد دادکان به یکی از یاران محمود احمدی نژاد که اینک امیدوار است بر صندلی وزارت ورزش بنشیند، می‌تواند کنش‌ها و واکنش‌هایی از نوع دیگر را هم در پی داشته باشد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله با خبر. و البته میخوام بریم در مورد یک موضوع مربوط به سینما بشنویم. یادتونه چند وقت پیش یک فیلم و ساخت اون فیلم و البته بازی یک بازیگر زن در اون فیلم سرصدای فراوانی ایجاد کرد، به خاطر اینکه مربوط به ماجرای ندا آقا سلطان میشد، کسی که توی اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران کشته شد و چهره بسیار رسمی هم پیدا کرد برای نشون دادن اعتراضات بعد از انتخابات. این فیلم اسمش پایان نامه هست و بود که اون زمان هم بهش اعتراضات زیادی شده بود. این فیلم رو حامد کلاهداری ساخته که قتل ندا آقا سلطان و عزاویه دید سازنده هاش البته تصویر کرده. حالا موضوع این هستش که این فیلم با وجود روش های مختلف و تبلیغات خیلی زیاد گویا هنوز نتونسته توی گیشه های تهران و شهرستان ها به فروش بالایی برسه. مانیا منصور در این مورد بیشتر توضیح میده.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خبری در مورد ساخت فیلمی با موضوع کشته شدن ندا آقا سلطان در اینترنت منتشر شد. در موضوع این فیلم عنوان شده بود که تعدادی دانشجو تحت تاثیر فریب و نیرنگ و دروغ به قتل ندا آقا سلطان معترضند، اما در نهایت متوجه می شوند که اشتباه کردند. با انتشار این خبر سیلی از اعتراضات به ساخت این فیلم به کارگردانی فیلمساز جوان و ناآشنایی به نام حامد کلاهداری در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی به راه افتاد. صفحه مخالفان لیلا اوتادی که گفته میشد قرار است نقش ندا آقا سلطان را بازی کند در عرض چند ساعت هزاران عضو گرفت و صفحات دیگری چون مخالفان فیلم پایان نامه، تحریم فیلم پایان نامه، فیلم پایان نامه را نمیبینیم و صفحاتی از این نوع در فیسبوک راه اندازی شد. صفحاتی که چندین هزار نفر در آن عضو شدند. اگرچه لیلا اوتادی بازی در این فیلم را در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تکذیب کرد و امیر آقایی دیگر بازیگری که قرار بود در این فیلم بازی کند از بازی در این فیلم به علت آنچه که تغییر در فیلمنامه عنوان شد انصراف داد، اما اعتراض‌ها همچنان باقی ماند و فیلم پایان نامه با تهیه کنندگی روح الله شمقدری و بازی بازیگران مطرحی چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، احمد نجفی، محمد رضا شریفی نیا، حامد کمیلی و چکامش همان ما ساخته شد.
سر کله مردمو با باتو میشکنن. بس تو اینجا نگران پول شیشتی؟
آره تو بیبیت دلت دلیم.
راستی بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟
اون دختره که همراهی رفیقت دختر من از خونه فرار کرده است.
دهنتی دارم بهت بگم را بیافت دیگه.
این فیلم در جشنواره سال گذشته برای اولین بار به نمایش درآمد، نمایشی که با هو کردن تماشاچیان در سالن سینما و واکنش تند منتقدان و خبرنگاران در جلسه نقد و بررسیش روبرو شد. معاونت هنری وزارت ارشاد کسانی را که هو کرده بودند اختشاشگران نامید. فیلم پایان نامه ادعای مخالفین در ایران که میگویند در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش تقلب شده را یک دروغ جلوه داده و حامیان جنبش سبز را فریب خورده میانگارد. این فیلم که مورد حمایت علنی مدیران سینمایی و وزارت ارشاد بوده با تبلیغات فراوانی اکران شد، اما حتی با تمهیدات مختلف نتوانست بیش از 178 میلیون تومان فروش کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، فیلم پایان نامه در 24 روز و در 23 سینما تنها در حدود 190 میلیون تومان فروخته است. این در حالی است که بلیت های نیمبه های بسیاری به کارکنان دولت، مدارس و بسیاری از ادارات توزیع شده و خبر آنلاین به نقل از پخش کننده این فیلم نوشته است به مخاطبین این فیلم به قید قرعه در پایان هر هفته 5 سکه بهار آزادی اهدا می شود و همچنین در پایان زمان اکران عمومی فیلم خودروهایی که در فیلم مورد استفاده قرار گرفته از طریق قرعه کشی به مخاطبین فیلم جایزه داده می شود. همچنین 4 بن تخفیف 50% در پاکت های اهدایی به برخی از منازل در تهران با پست فرستاده شده است. اما با این وجود فروش فیلم پایان نامه رضایت بخش نبوده. از سوی دیگر فیلم ورود آقایان ممنوع، اثری در ژانر کمدی ساخته رامبد جوان، تنها در 10 روز در تهران و شهرستانها به 470 میلیون تومان دست یافته و جرم آخرین ساخته مسعود کیمیایی با بازی حامد بهداد، بازیگر توان و اما جنجالی سینما ایران، در هفته پنجم خود به فروشی در حدود 630 میلیون تومان رسیده است. در اوایل سال جاری 2 فیلم ایرانی فروششان به بالای 2 میلیارد تومان رسید. جدایی نادر از سیمین، ساخته تحسین شده اسخر فرهادی که با 2.09 میلیارد تومان فروشی خیره کننده داشت و اخراجی های 3 آخرین سگانه مسعود دهنمکی که به 2.087 میلیارد تومان رسید. آرزویی که برای دست‌اندرکاران فیلم پایان نامه رسیدن به آن کمی محال به نظر می رسد.
کنجکاوی بیش از حد؟ بازی با آتیشه.
آقای ما چیکار کردیم؟ خدا
ببین پیش پلیس.
میگه پلیس، هی میگه پلیس. آخه پلیس آزر دارن میکشننمون.
این هم در مورد آخرین خبرهای مربوط به سینما. اما بریم به چندین سال پیش، به روزهای جنگ ایران و عراق، به روزهای موشک بارون و جبهه و جنگ و جنگ زده ها، به 4 تیر ماه و از یک حمله تازه توسط ارتش عراق به ایران بشنویم. مراد ویسی و برنامه تاریخی ثابتش.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم.
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
چهارم تیر ماه سال روز شکست نیروهای ایرانی از ارتش عراق در جبهه کوشک، طلایه و جزایر مجنون در سال 1367 است. این شکست در چارچوب سلسله شکست‌ها و عقب نشینی‌های بهار و اوایل تابستان 67 رخ داد. عراق که از زمستان سال 66 و پس از دست دادن شهرهای حلبچه، طویله و خرمال تصمیم گرفته بود به هر قیمتی نیروهای ایرانی را عقب براند، شروع به سازماندهی یک سلسله حملات سنگین به نیروهای ایرانی در جبهه جنوب کرد. در این حملات که با استفاده از حجم شدید آتش توپخانه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بمباران سنگین هوایی و بکارگیری گسترده تانک‌ها و یگان‌های زرهی انجام می‌شد، 50 لشکر از نیروهای عراقی به کار گرفته شدند. حملاتی که باعث پیشروی‌های زنجیره‌ای عراق در جبهه جنوب شد. این در حالی بود که وضعیت عمومی ایران برای ادامه جنگ در آن ماه‌ها به شدت تضعیف شده بود. علی شمخانی از فرماندهان ارشد سپاه در آن زمان بعدها در تلویزیون ایران در تشریح وضعیت ایران در ماه‌های پایانی جنگ چنین گفت:
ما از گونی مفهوم سنگر تا تصمیم مشکل نشد.
چرا دولت خرج جنگ نمی‌کرد؟
پولی نداشت که خرج بکنه. وضعیت اقتصادی ما این بود، ما که نمفهوم نمی‌خریدن، ما حامی منطقه نداشتیم. اینکه شیمی علینی رو ایشون به کار گرفته میشه، اینکه شهرات زیر بمباردمان موشکی است، اینکه توی تأمین پوتین و بند پوتین نیروهاش مشکل داریم، چطور میخوای جنگ بدونیم؟
در چنین شرایطی عراق در نخستین روزهای سال 67 با حمله سنگین و با بکارگیری 12 لشکر فاو را از نیروهای ایرانی که فقط 1 لشکر بودند پس گرفت. در 12 خرداد هاشمی رفسنجانی از طرف آیت الله خمینی به فرماندهی کل جنگ و جانشین فرماندهی کل قوا تعیین شد تا همه امکانات کشور را در خدمت جنگ قرار دهد. این اقدام آیت الله خمینی برای پوشش دادن ضعفی بود که علی شمخانی از آن چنین یاد می‌کند:
ما یک مشکلی توی ساختار داشتیم، من اینو برای شما توضیح دادم. صدام هم فرمانده جنگ بود، هم وزیر دفاع بود، هم رئیس جمهور بود، هم مفصلی بود، هم توی خرمشهر که وقتی رخ میداد پشتی میدان مقدم بود. یک ساختار واحدی ما بین جنگ و اداره کشور وجود داشت. ما توی کشور فاقد این پتانسیل بود. ما حامی نداشتیم، محرومیت هم داشتیم. ساختار کشور اون دوگانه بود، یه سری میجنگیدن، یه سری کشور رو اداره میکردن. برای یک جنگ همه امکانات ملی رو بسیج میکردن به شکل ناکامل و ناقص، بیشتر از اون نمیتونستن.
با وجود انتصاب هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرماندهی کل قوا و انجام عملیات تهاجمی بیت المقدس 7 در منطقه شلمچه، در مجموع برتری و پیشروی عراق ادامه یافت. عراق در 4 تیر ماه جزایر مجنون را نیز که توسط نیروهای ایرانی و در عملیات خیبر تصرف شده بود پس گرفت. پیشروی عراقی ها در این حمله به حدی رسید که طلایه و کوشک را نیز تصرف کردند. در چنین شرایطی مقامات نظامی و سیاسی ایران تصمیم گرفتند قطعنامه 598 را برای پایان دادن به جنگ بپذیرند. به همین دلیل آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 27 تیر ماه اعلام کرد ایران قطعنامه را میپذیرد. با این وجود ارتش عراق دور جدیدی از حملات به نیروهای ایرانی را آغاز کرد. پیشروی نیروهای عراقی در این نبردها حتی از پیشروی‌های اول جنگ در سال 59 بیشتر بود. عراق در چارچوب این پیشروی‌ها به جاده اهواز خرمشهر رسید و حتی خطر سقوط دوباره شهر خرمشهر را تهدید می‌کرد. چون این وضعیتی باعث شد تا آیت الله خمینی خواهان حضور گسترده نیروهای ایرانی در جبهه‌ها شود. بار دیگر موجی از نیروهای مردمی راهی جبهه ها شدند.
ما سر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، چنگ بر حبل المتین استقامت میزنیم.
در درگیری های شدیدی که بین ایران و عراق در گرفت، نیروهای عراقی در اکثر مناطق به مرزهای بین المللی عقب نشستند. سرانجام در 29 مرداد آتش بس بین دو کشور برقرار شد و جنگی 8 ساله در حالی پایان یافت که پس از گذشت 31 سال از شروع جنگ و 23 سال از پایان آن هنوز بین دو کشور قرارداد صلحی امضا نشده است.
دو تا برنامه دیگه باقی مونده تا ساعت 8:30 به وقت ایران، یعنی تا حدود 10 دقیقه دیگه که تموم بشه صبحانه با خبر روز یکشنبه. اولیش هم در مورد باز هم خبر هست. برگردیم البته به زمان حال، به همین روزها توی ایران و بریم سری بزنیم به شهرها و استانهای مختلف در ایران.
از چهار گوشه ایران،
همونطور که گفته بودم باز هم اومدیم سراغ شهرام رفیزاده تا بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف در ایران.
آزادی، درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو.
قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف و در مورد هر کدومشون با هم صحبت کنیم، از اجرای طرح امنیت اخلاقی برامون بگو که گفته میشه توی 13 استان قرار اجرا بشه.
بله، آقای احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که از روز ششم تیر ماه طرح امنیت اخلاقی از توی نیروی انتظامی در استانهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، گلستان، خوزستان، قم و کرمان به اجرا گذاشته خواهد شد. پیشتر هم نیروی انتظامی در استانهای تهران، مازندران و گیلان این طرح رو آغاز کرده بود. مهمترین نکته در اظهارات آقای رادان این هست که گفته در این طرح با آلودگی صوتی، مزاحمت برای نوامی، سگگردانی، بدحجابی و یک جرم جدید عفاف ستیزی به گفته ایشون برخورد خواهد شد.
در مورد عفاف ستیزی میتونی توضیح بدی از دید آقای رادان؟
ایشون توضیح بیشتری نداده، فقط از همین عبارت در کنار بدحجابی استفاده کرده. به نظر میرسه که منظور ایشون بدپوششی از نظر نیروی انتظامی در مورد زنان و جوانان هست.
و بریم به استان هرمزگان. پرونده اختلاس توی شرکت هواپیمایی ملی و بانک توسعه تعاون به دادستانی کشور ارجاع داده شده و این خبریه که دیدم در استان هرمزگان زیاد در موردش نوشته و توضیح داده میشه.
بله، در هرمزگان چندین پرونده فساد اقتصادی از توی دادگستری هرمزگان به دادستانی کل کشور ارجاع شده. آقای علی اولیا رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یکی از این موارد اختلاسی هست که در شرکت هواپیمایی ملی ایران در استان هرمزگان صورت گرفته و به ویژه در جزیره کیش. یکی دیگر از مشکلاتی که اونجا ایجاد شده اختلاسی هست که در بانک توسعه تعاون صورت گرفته. علاوه بر این یک پرونده زمین‌خواری کلان هم در استان هرمزگان کشف شده و در کنار اون 5 میلیارد تومان حیف و میل اموال دولتی از برخی مقام‌ها و همچنین یک مشکل دیگه که اختلاس 700 میلیون تومانی هست در شهرداری قشم. به نظر میرسه که مجموعه این اخباری که رئیس دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده در ارتباط با همین برخورد با جریان انحرافی در دولت باشه.
حالا بریم سراغ خراسان رضوی. گفته میشه که حکم شلاق 14 نفر از دراویش گنابادی بالاخره اجرا شد.
بله، متاسفانه این حکم از توی دادگستری استان خراسان رضوی به اجرا گذاشته شده. 14 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در تیر ماه سال گذشته به برخورد غیرقانونی دادستانی خراسان رضوی اعتراض کرده بودند محاکمه شدند و به 25 ضربه شلاق و برخی هم به زندان محکوم شدند. شلاق گروهی رو در مورد این دراویش پنجشنبه گذشته دادگستری اجرا کرده و اونها رو در دادگستری پس از احضار شلاق دادند. علاوه بر این در استان اصفهان هم با دراویش گنابادی برخورد شده. اون هم حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی در یک روستای به نام دشتی هست که 4 نفر از دراویش گنابادی هم در این روستا بازداشت شدند.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. تا یه صبحانه با خبر دیگه، خداحافظ.
آزاده، منم متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
تا اینجا برنامه‌مون چطور بود؟ انتقاد دارید یا دوست دارید در مورد یک موضوع خاصی بحث بشه و برنامه‌ای ساخته بشه، یا اینکه در مورد مسائل روز در ایران پیشنهادی دارید؟ حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و نظراتتون رو بگید. 2042-02-21-12-41-13. و آخرین برنامه امروزمون رو بشنویم در روز یک شنبه، قطعه بامدادی. باز هم میخواییم با موسیقی تموم کنیم برنامه های صبحانه با خبر رو و باز هم بریم سراغ توماج تاهباز.
حتما شده که یهو رفتین تماشای آلبومای قدیمی و تماشای عکسای دوران کودکی. من مدت هاست که عکسای دوران کودکیم رو تماشا نکردم. واقعیت اینجاست که همه آلبوما خونه مادری و پدری مونده و خرما بر نخیل و دست ما هم فعلا بهشون نمیرسه. اگه شما اخیراً آلبومای قدیمی رو تماشا کردین، یادتون میاد دنبال چی میگشتین تو اون عکسا؟ زمان گذشته، خاطرات، قیافه‌ها که عوض شدن و سن و سالا که طبیعتاً بیشتر شدن. دورانی که بسته به طبیعت و روزگار بهتر یا بدتر بوده یا نه، یه دورانی بوده برای خودش همونقدر مثلا خوب که الان. میگن اکثر جمعیت ایران رو جوانایی تشکیل میدن که مثل من و بیشتر شماها هلوهوش 35-36 سال سن دارن یا کمتر از 35 سال سن دارن و تقریبا توی زمان و یه دورهی به دنیا اومدن. پس در واقع این عکسای دوران کودکی هرچند ظاهرن خصوصی هن، هر کدوم هم حکایت خودشونو دارن، ولی در واقع روایت مشترک ده ها میلیون آدم یه کشوری هن که سر صف سرود انقلابی میخوندن و تو فاصله اخبار جنگ برنامه کودک تماشا میکردن. پس اگه رفتین سراغ آلبومای قدیمی و عکسای دوران کودکیتون رو تماشا میکنین، احتمالاً هر حسی که داشتین یا هر حسی که دارین، هرچند خصوصی و کاملا شخصی، ولی در این حال خیلی نزدیک به همون حسیه که منم میتونم داشته باشم. البته اگه آلبومای دوران کودکی دم دستم بود. پس فرق زیادی هم نمیکنه. شما که تماشا میکنین، انگار من، همسایه، همکلاسی یا همکارتون داره تماشا میکنه. همون شادی، همون هراس. ما این دوتا روح گم شده توی تنگ بلور شناوریم. یه سال بعد از سال دیگه دور همون زمین همیشگی میچرخی. چی پیدا کردی؟ همون هراس همیشگی رو. ای کاش اینجا بودی، ای کاش اینجا بودی. از پینک فلوید. So you think you can tell heaven from hell. Skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts. فردا صبح ساعت 7 وقت ایران، صبحانه با خبر رادیو فردا.